أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل از اینکه ادامه بحث رسائلمون رو عرض کنم، خوبه که یک بار دیگه اون نکته‌ای که ابتدای مباحثمون داشتیم رو تذکر بدم. اونم اینه که دوستان، خوندن رسائل و سبک ورود در رسائل کاملا متفاوت با اصول فقه و المجز است که تا الان خوندید. اونجا مطالب تقریبا مجمل با بیان ساده با رفت و برگشت هایی که پکش به سرعت به وجود می اومد. یعنی شما تا یکی دو صفحه تقریبا جز بعضی از جای اصول فقه که مظفر خیلی مفصل بیان میکرد، مدعا و دلیل کنار هم قرار میگرفت و روشن میشد و وجوه فقهی بحث کمرنگتر بود. در رسائل، حتی اینی که دارم میگم در رسائل از کفایه هم بیشتر مشهوده، خیلی بیشتر. در رسائل فاصله مدعا از دلیل و نتیجه گیری خیلی زیاده. الان مثلا شما ببینید، ما در مسئله قبح تجری و حرمت تجری، خب شیخ خدمت شما که عرض کنم، اول طرفین رو، بیان طرفین رو توضیح داد. بعد از اینکه بیان طرفین رو توضیح داد، کفه ترازو به جهت اجماعی داشت به سمت قائلین به حرمت تجری سنگین میشد و شیخ بعدن توضیح داد که ادله اونها چیه. بعد فرمود و یمکن الخدشه فی الکل، سه تا دلیلی که اونها آورده بودن، حالا دلیل بود دوتای آخر یا معید، یعنی بحث اجماع، بحث بنا عقل و بحث دلیل عقلی رو با یه رفت و برگشتی حل کرد. یعنی خود اون مسئله بنا عقل ببینید یه مسئله نبود، رفت و برگشتی ما توش داشتیم، تفکیکی که از تجری و متجربه کرد. بعد که وارد دلیل عقلی شدیم، باز مرحوم شیخ خدمت شما که عرض بکنم به همون شکل دوباره یک توضیح داشت، دوباره تو خود توضیحش غموزی وجود داشت، استنادش به روایت من سن سنتن حسنه دوباره خودش دلالتش یک بساطی بود برای ما. حالا اومدیم سر تفصیل صاحب فصول. ببینید نخ تسبیح بحث به هیچ وجه نمیاد دستون در بره، وگرنه 4-5 صفحه از هر قسمت مکاسب یا رسائل که بخونید بحثتون رفته هوا. اینو بهتون میگم، کافیه 4-5 صفحه بخونید یه دفعه میبینید بین السماء والارض معلقید. لذا هر بار که درس جدید ما و جلسه جدید ما شروع میشه، شما یه بررسی نسبت به سیری که تا اینجا اومدیم حتما بکنید. ما الان کجاییم؟ ببینید شیخ خدشه در کل ادله اونها کرد، عملا به همشون پاسخ داد، اونهایی که قائل به حرمت تجری بودن، و در منتوی در اون بیانش اصلا این در اومد که تجری حرام نیست. حالا اومد سر تفسیر صاحب فصول. صاحب فصول به صورت اغلبی با اونها همراه، این تجری رو حرام میدونه، اما در یه مورد این تجری رو قائل شده که نه، عقوبت نداره و حرام نیست. شیخ حالا میخواد با تفسیر صاحب فصول هم مخالفت کنه، بگی یا باید با اونا باشی یا باید با من باشی. تفصیل اینجا اصلا معنی نداره، خیلی هم مهمه بیان شیخ در مورد ایشون. لذا به یه معنا شاید کلام ایشون رو پایین تر از کلام قائلین به حرمت قرار میده. بدونید که کجاییم، الان اینجاییم. خب آمدیم با شیخ تا صفحه 43 که پایان بیان مرحوم صاحب فصول بود. حالا شیخ میخواد توی چند پله توضیح بده که نه، اینطوری نیست و اون بیانی که شما کردید بیان مستقیم و درستی نیست. اولین دلیل شیخ چیه؟ اولین پاسخ شیخ، ایشون میفهمد که آقا این که گفتی تجری قبحش ذاتی نیست، این غلط. تجری حالا چه به حسب خبس سریره فاعلش، چه به حسب فعل متجربه، دقت میکنید، حالا هر کدوم که میشه اختلاف ما و اون دسته دیگه، تجری ذاتن قبیحه، چون اظهار جرأت علی المولاست. مگه میتونی بگی شما قبحش اقتضاییه؟ غیر از کذب و صدقه. اینجا شما دقیقاً در مقابل مولا ایستادی، در مقابل خدا ایستادی، اینجا تصریحاً دقیقاً واضح ایستادی. ایشون میگه این انقیاد، انقیاد و مولا حسنش ذاتیه در هر حالتی. شما منقاد و مولا باشی، فرمان بردار و مولا باشی، در هر حالتی این حسنه. حالا شاید اینجا کسی بگه شیخ چی شد تجلی که اینطوری حرام شد؟ که شیخ میگه نه، من تو بیان قبلیم تفکیک کردم، من که بارها گفتم، که گفتم تجری یک شفو ان خبث سریره اون آدم، بله، اما دعوای من سر فعل متجربه. شما نمیتونید فعلی که به خاطر عدم مصادفت با واقع صرفا به خاطر تجری صورت گرفته رو حرام بدید. نه، او فعل آب خوردن حرام نیست، تمام شد، هیچ قبحی هم نداره. اما خود تجری شما نمیتونید قبحشو اقتضایی کنید. این اشکال جدی به صاحب حضور میگه برو تو دسته اونا، اگه میخوای بگی حرام دیگه اصلا نمیتونه به هیچ وجه این رو یه وجهی برای حلیتش درست کنی و عدم عقوبتش. اصلا اگه حرام بود، به همراه با اون قول مشهور بشی که میگن تجری حرامه. اگه میخوای تفکیک کنی فعل متجربه و تجری رو، دیگه اصلا نباید بگی در بعضی حالات حرامه، بعد با ما باشی بگی عقوبت نداره تجری. دوستان دقت کردید؟ جالب شد. اگه میخوای حرمت، اگه میخوای با اونا همراه باشی، بدون که تجری قبحش ذاتی اقتضایی نیست، لذا با هیچ تدارک مصلحتی نمیشه کارش کرد. اگه نه، توجه کردی به تفکیک تجری و فعل متجربه، بعد با ما باشی. هیچ وقت تجری حرام نیست، یعنی فعل تجری حرام نیست، ولو خود تجری قبیح باشه. این اولا نشه خوب ببینیم. اقول یرد و علیه، وارد میاد بر این جناب آقای صاحب فصول. اولا چی؟ رد اول ما برش چیه؟ من اما ذکره من عدم کون قبح تجری ذاتی. این که گفت این عبارت صاحب فصول چی بود؟ بیارید عبارت صاحب فصولو. بله، اونجا فرمود که فإن قبح التجري، صفحه 42، فإن قبح التجري عندنا ليس ذاتيا بل يختلف بالوجوه والاعتبار. شیخ میگه اصلا اینو ما نمیپذیریم، بداهتا اظهار جرأت علیه مولا قبحش ذاتیه. من اما ذکره من عدم کون قبح التجري ذاتيا، این که گفت تجری قبحش ذاتی نیست ما قبول نداریم. چرا؟ لأن التجري على المولى قبيح ذاتا، تجری علیه مولا قبیحه، ایستادی مقابل مولا. حالا سوان کان لنفس الفعل، حالا یا به خاطر خود او فعل است، یعنی خود او فعلا قبیح و حرامه، یعنی قالب حرمت بشیم، حرمت فعل تجری که ما قائل نیستیم، او نه لکشفه ان کونه جریئا، یا به خاطر کشف اون فعل متجربه از چی؟ ان کونه جریئا، از اینکه نشون میده آدم آدم جریئی علیه مولا، آدمی که اصلا نون و نمک مولا رو نمیشناسه، اقدام میکنه علیه مولا. عجب انسان خبیث الباطنیه این. ببینید، این به خاطر این کشف اون فعل. لذا دوستان این کانال نفس الفعل اول کشفهی، یعنی حالا یا به خاطر این که خود اون فعله هم حرامه که ما نپذیرفتیم، یا نه اون فعل حرام نیست، فقط کشف میکنه از سوء استدلالش که حرف ماست. خب که ظلم، تجری این ظلمه، بل هو قسم من الظلم. چقدر شیخ اینا رو دوستان میدونه ها، کامل بحث استقام حقری مسلط شیخ. میگه تجری مثل ظلمه، بریم بالاتر، چون ما شاید توی حسن قبح عقلی اگر اونجا دقت کنیم ببینیم کبرای واقعی ما دوستان دو تا چیز بیشتر نیستن، یکی عدل، یکی ظلمه. عدل و ظلمن که تمام الموضوع لل حکم حسن قبحن. حالا بعضی چیزا مصداق عدل و ظلم میشن، ایشون میگه تجری مصداق ظلمه. دیگه چه ظلمی بیان‌تر از این که شما صریحاً عالماً آمدن علیه مولا بیستی؟ دیگه چه چیزی از این ظالمانه تر؟ فیمتنع عروض و صفت المحسنت له، نمیتواند تجری یه طوری بشه که بعضی از صفات محسن، صفاتی که حسن به وجود میارن، عارض بشن بر این تجری، اون از قبح درش بیارن. اصلا اینطوری نیست. چیزی که قبحش ذاتی شد به صد دریا شسته نمیشه، نجسه، همونطور که چیزی که حسنش ذاتی شد. و فی مقابله الانقیاد لله سبحانه و تعالی، در مقابلش انقیاد لله سبحانه و تعالی، انقیاد هم همینطور، انقیاد طرف مقابله، اونم حسنش ذاتیه، فانه یمتنع و یعرض له جهتون مقبهتون، امکان نداره که جهت مقبهی عارض بر کی بشه؟ بگو عارض بر انقیاد بشه و او رو قبیح کنه. انقیاد دائما همیشه انقیاد، یعنی مولا من گوش به فرمانم هرچی تو بگی، ولی اشتباه کنم ولی هرچی تو بگی، این همیشه حسنه، حسنش ذاتیه. دومی مطلبی که شیخ میخواد بفرماد، یه لو سلمنا میگه، یه تنزل میکنه، میگه باش لو سلمنا که بگید قبح تجری ذاتی نیست نهایتا اقتضاییه. البته ما اینو اووردیم تو عبارت صاحب فصول که ایشون هم ظاهرا داره میگه اقتضاییه، از او حرفاش هم برمیاد. شیخ حالا هم کبراشو میگه، میگه بدون که اقتضاییه، و هم تو صغرا با مثالهای مرحوم صاحب فصول مناقشه میکنه و عقیم میکنه استدلالشونو. شیخ میفهمد لو سلمنا که بگید قبحش ذاتی نیست، خب قبح تجلی ذاتی نیست، حداقل که اقتضاییه، مثل صدق که حسنش اقتضاییه، مثل کذب که قبحش اقتضاییه. دوستان دیروز گفتم دیگه، بعضی از امور حسن و قبح براشون ذاتیه، بعضی از امور حسن و قبح براشون اقتضاییه، بعضی از امور حسن و قبح براشون اونا لا اقتضاء نسبت به حسن و قبح. آه را رفتن، نه اقتضا حسن داره نه قبح. بله یه بار داری مشی الزنب میکنی، در راه میری که بری گناه کنی، قبیح. یه بار داری مشی الالحسین علیه السلام میکنی میره نجف الی کربلا، اونجا چه اتفاق میفته؟ اونجا همش ثوابه، به کل خطوتن یقدس و یقدس. بله چقدر زیباست اون روایات، یقدس به کل خطوتن، عجیب اون روایات ها، عجیبه ها، در کامل و زیارات به واسطه یه هر قدمی مقدستر میشه این آدم، یعنی قدم گذاشتن در مسیر امام حسین مطهره. خیلی عجیب، خیلی عجیب. یقدس، نمیگه ثواب بهش میدیم ها، نه، هی تقدیس میشه، هی مقدستر میشه، نورانی تر میشه، طاهر تر میشه به واسطه کل خطوتن، هر قدمی که برمیداره الالحسین علیه السلام. خب اینجا مشی تو اقتضا و حسن پیدا میکن. یه دارم تو کوچه را میرم، هم تو دارم را میرم هوا بخورم، هیچ، نه حسن داره نه قبح. بله خوش به حال اون کسی که حتی اعمال لا اقتضاییش رو سریع جهت حسنی توش درست میکنه. ازای طباطبایی در اون نامه معروف به اون جوان که حتما ببینید در بررسی های اسلامی آمده، خیلی زیبا شو میفهمد باید انسان عزمش اینطور باشه، به اون میگه که از اول صبح که بیدار میشی کاری که نفع اخروی برای تو نداشته باشد انجام نده. عجب، یعنی تمام افعال جهت الهی پیدا کنه، حتی راه رفتنت، حتی خوابیدنت، حتی معاشرتت با دیگران که ظاهر اینا همه لا اقتضاء دیگه، اما میشه جهت الهی توش پیدا کرد. اون وقتی که آدم میتونه کار مباح نداشته باشه به یه معنا، حتی اون کارهایی که اولا و ذاتا مباحن سری جهات حسن پیدا بکنه. خب شیخ میفرماد تجری لا اقتضا نیست نسبت به قبح، حد اقلش اگه نگه قبح ذاتیه براش اقتضا قبح داره، یعنی لو خلیه و تبع ولش کنی قبیحه، مگر اینکه بتونی یه جهتی پیدا بکنی خیلی محکم که بتونه اون از قبح در بیاره، همونطوری که مثلا برای کذب گاهی پیدا میکنی، وگرنه نمیتونی شما از قبح درش بیاری، اصلا ممکن نیست. خب بعد ایشون با همین یه توضیحی میده، میگه آقا اینی که شما گفتی یه کسی یه آدمی رو دید فکر کرد که واجب القتله، بعد نرفت بکشتش، از قضا معلوم شد یه مؤمن عالم عابد خیلی خوبی بوده، ایشون میگه اینجا اصلا مستحق مده نیست. چرا مستحق مده نیست؟ چون اصلا به فعله، چون اصلا به نیت و فعل برای اینکه خون یک عالم عابد فلان رو حفظ بکنه این فعل ترک نکرد که، اصلا اینطوری نیست. چه مدحیش ما بکنیم؟ ما چه مدحی بکنیم برو؟ ولذا اصلا این نمیتونه جهت قبح تجری رو کم بکنه. جالبه، یعنی شیخ میفهمد ولو اینجا مسئله، میدونم شما تعبد یا توسلی جدا کردی، ولی تو خود توسلی جهت مدح کی به وجود میاد؟ زمانی که این انسان قاصدن داره یه کاری انجام میده، نه خطأً. ببینید عبارت رو. و ثانیاً دومین ردی که میخوایم بر صاحب فصول بگیم، لو سلم، اگه پذیرفتیم که انه لا امتناع فی ایعرض له جهت محسنه، که ممنوع نیست، محال نیست که یه جهت محسنه، جهت نیکو کننده و دارای حسنی عارض بشه بر قبح تجری. یعنی چی؟ زیرش می‌نویسید یعنی لو سلمه که تجری قبحش ذاتی نباشد. خب اما لکنه، اما باق علی قبحه ما لم یعرض له تلک الجهه، ولی تجری باقی میمونه علی قبحه، زمینش برمیگرده به تجری، ما لم یعرض، تا زمانی که لم یعرض عارض نشده است له لتجری تلک الجهه، تا زمانی که او جهت محسنه عارض بر تجری نشده که تجری به قبحش باقیه. که حالا تو برو صغرا رو ثابت کن، لذا اول کبرا رو ببین، تجری اقتضاییه که ما گفتیم کبرا انصافا تو بیان صاحب فصول هم هست، چون تو بیان صاحب فصول این کبرا هست، ایشون گفت که مکروهات یه مدل با تجری نتیجه میده، مباحات یه مدل، مندوبات یه مدل، واجبات هم تازه بعد ببینیم. یعنی حواسش بود که تجری قبح اقتضایی داره. ولیسم مالا، بله کجا بودیم، لهو تلک الجهه، ولیسم مالا یعرض له فی نفسی حسنون ولا قبحون الا بعد ملاحظت ما یتحقق فی ضمنه. تجری از اون دسته از افعالی نیست که این خصوصیتش باشه، مما لا یعرض له فی نفسی حسن ولا قبحان، خنسان، بعضی از امور خنسان مثل راه رفتن، لا یعرض له فی نفسی حسن ولا قبح، فی نفس حسن و قبحی بر او عارض نیست، الا بعد ملاحظت ما یتحقق فی ضمنه، مگر اینکه بعدن ببینیم آقا با این راه رفتنش کار بدی کرد یا نه، کار خوبی کرد یا نه. شما که تجری که این نیست که ما منتظر باشیم ببینیم چی میشه، نه، تجری خودش به خودی خودش قبیحه، اگه بعدن چیزی آمد قبحش را شکست ما بعدن میتونیم بگیم حسن میشه. دقت کردی دوستان؟ از اینجا داره میگه تجری لا اقتضایی نیست بلکه اقتضاییه. و به عبارت نخواه، عبارت فهمیده شد دیگه، لو سلم گفت تجری، فرض کنیم قبحش ذاتی نیست، لکن نهو گفت قبحش اقتضاییه، ولیسم ما لا یعرض، خواست بگه چی؟ خواست بگه قبحش لا اقتضایی نیستا، یعنی هم اقتضایی بودنش رو تو دیده هم لا اقتضایی نبودنش. و به عبارت اخرى به یه تعبیر دیگه چی میگیم آقا؟ لو سلمنا عدم کونه علتن تامتن للقبحه کالظلم، بله اگه بپذیریم سلمنا که بگیم آقا تجری علت تامه برای قبح نیست، مثل ظلم، تجری مثل ظلم نیست، فلا شک فی کنه مقتضیا له کالکذب، اما شکی در این نداریم که تجری مقتضی للقبح، مثل چی؟ مثل کذب. ولیس من قبیل الافعال التي لا یدرک العقل بملاحظتها فی انفسها حسنها ولا قبحها، از اون افعالی نیست که عقل درک نمی کند به ملاحظه اون افعال فی انفسها، وقتی که عقل خود اون فعل رو داره میبینه نه حسنها ولا قبحها رو درک نکنه، یعنی افعال لا اقتضایی. و حین اذن فیتوقف و ارتفاع و قبحهی بر اساس این چیزی که گفتیم، ولو سل ما نپذیرفتیم تجری قبحش ذاتی نباشه، سلمنایی اومدیم پایین، لو سلمنا که تجری قبحش ذاتی نباشد، خب فیتوقف و ارتفاع و قبحهی الا انزمام جهتن یتدارک بها قبحه، لذا متوقف است ارتفاع رفتن قبح تجری، یکی تجری قبحش بره و بعد به ملازمه حرمتش بره، متوقف بر چیه؟ علا انزمام جهتن یتدارک بها قبحه، این که یه جهتی بیاد اینجا عارض بشه که بتونه تدارک کنه قبحش رو، یعنی قبحش رو صفر کنه، وگرنه خودش رو رها کنی قبیحه. کل کذب المتضمن لانجاء نبیه، مثل کذب ولش کنی اقتضاء چی داره؟ قبح داره. اما یه بار دروغ بگی که جون یه نبی رو نجات بدی، اینجا حسن میشه، اینجا دیگه قبیح نیست. دوستان شیخ داره چی کار میکنه؟ تو اولا و ثانیا داره حرمت تجری محکم میکنه ها، در پاسخ به صاف اصول، یعنی خاص الان شیخ داره تفصیل ایشون رو نابود میکنه، الان شیخ در دعوای صاف اصول نمیخواد اثبات بکنه تجری حرام نیست، برخلاف دعوای قبلی میخواد بگه تفصیلت غلطه، جناب صاحب اصول، تفصیلی که داری در مطلب میدی غلط. لذا یا قول حرمت باشه یا قول خودم که عدم حرمته، و قول حرمت هم رد میکنم. خب حالا عبارت ببین: و من المعلومه ان ترک قتل المؤمن به وصف انه مؤمن فی المثال الذي ذكره كفعله، مثل فعل قتل مؤمن، این ترک قتل مؤمن به وصف این که مؤمن است، یا فعل قتل مؤمن ليس من الامور التي تتصف بحسن او قبح للجهل بكونه قتل مؤمن، این که کسی ترک بکنه قتل مؤمن رو به وصف این که مؤمنه، خب ترک کرد، فکر میکرد که چیه تو مثاله، فکر میکرد یه واجب القتل، یه محدود رو دمیه، نکشتش، بعدا معلوم شد که مؤمنه. کفعلیه آقا زد کشت طرفو، به انگیزه چی؟ به علم چی؟ به علم اینکه آقا این یه آدم فاسق فاجر واجب الدم صاب النبی، ببخشید واجب القتل صاب النبی انتحاریه، زد کشتش، وای بعدا معلوم شد که عجب مؤمن بزرگی بود. ایشون میگه فعل اون قتله و ترک فعلش، هر دوی اینها لیس من الامور التي تتصف بحسن او قبح للجهل بكونه قتل مؤمنه، نه اون فعل قبیحه، چرا چون من که نمیدونستم مؤمنه که، نه اون ترک حسنه، چون باز من نمیدونستم مؤمنه که بخوام جون مؤمنی رو نجات بدم، لذا چون من نمیدونستم معذورم، همونطور که صافوسا اونجا گفت معذوری ای بکشی، چرا گفت معذوری، چرا گفت قبحت نمیکنم، چون خب من واقعا قطع کردم که یه مؤمنی و چیز یه فاسقی، کافر فاسقی، نمیدونستم مؤمنه، لذا هم فعلی اگر انجام میدادم و او طرفو میکشتم ولو بعدا معلوم شد که مؤمنه، چیزی گردنم نبود و قبیح نبود، هم اگه ترکش کنم حسن و خلاص جشنواره برام نمیگیرن، گل گردنم نمیندازن، چرا؟ چون که من به نیت اینکه مؤمنی رو حفظ کنم که نکشتمش، که به نیت اینکه نخوام یه کافری رو بکشم اومد، نخوام یه انتحاری رو بکشم نرفتم سمتش. چرا؟ پس ملاکش اینه للجهل بکنه قتل مؤمنه، چون اصلا نمیدونست که این فعل فعل قتل مؤمنه. ولذا اعترف فی کلامه به انه لو قتله کان معذورا، خیلی استفاده خوبیه. لذا شیخ میفهمد همونجا صاف اصول چی گفت؟ گفت اگه این آدم رو بکشه معذوره. این یعنی چی دوستان؟ میخوام این وجه کلام شیخ، این چیه؟ این دلیل چیه؟ یعنی جناب صاف اصول، خودت قائلی که اگر کسی یک مؤمن واقعی را بکشد به اعتقاد این که او یک کافر انتحاری حربی واجب القتله، این انسان مذمت نمیشه، فعلش قبیح نیست، با اینکه مفسده فعلش خیلی بزرگ بود. ببین چه انسان بزرگی از جامعه ایمانی گرفت، مؤمنی رو کش، نفس مؤمنه که محقون الدمه، نمیتونی قطع بکشیش. ایشون میگه چطور اینجا مفسده واقعی باعث قبح نشد؟ توی جهت حسنم همینه. حالا اینو ول کرد، نکشتش، بعد معلوم شد که یه مؤمنیه، بعد همه گفتن عجب مصلحت واقعی اینجا بود، ولی مصلحت واقعی باعث حسن فعل او نمیشه، او در رفته بود از زیر کار، از زیر تکلیفش، لذا اینجا نه جهت قبحی به وجود میاد به فعلیهی و نه جهت حسنی به وجود میاد به ترکیهی. و خود اعتراف صاحب فصول به این کجا در اومده؟ اونجایی که میگه اگر بکشتش کان معذور. فاذا لم یکن هذا الفعل الذي تحقق تجری فی ضمنه مما یتصف به حسن و قبح او قبح، پس اگر این فعله که تجری در ضمنش محقق شد، تجری در ضمن این فعل محقق شد دیگه، تجری کجا محقق شد؟ خواست دیدم یه کافریه، نکشتمش، تجری کردم، یه کافر حربی، بعد معلوم شد که با مؤمنه، میگه اینجا حسنی برای تو تولید نمیشه و اگرم میکشتی قبحی تولید نمیشه. لذا ایشون میگه اگه توی این فعل لم یکن هذا الفعل الذي تحقق تجری فی ضمنه ما یتصف به حسن او هی، نه نه حسنی از توش تولید میشه نه قبح، هیچ، وقتی تولید نمیشه حسن و قبحی، با فرض این که قبح تجری اقتضایی باشه که ما نپذیرفتیم، داریم تو فضای لو سلمنا بحث میکنیم، ثانیاً با فرض اینکه تجری قبحش اقتضایی باشد هم اینجا حسنی تولید نمیشه که بتونه قبح تجری رو بپوشونه جناب صاحب فصول، که بخوای بگی تجری حرام نیست. لم یؤثر فی اقتضاء ما یقتضی القبح، لذا این فعله که در ضمنش تجری محقق میشه لم یؤثر، تأثیر نمیگذارد فی اقتضاء ما یقتضی القبح، در اون چیزی که مقتضی قبحه. این اقتضاء ما یقتضی القبح، بالای ما بنویسید تجری، در اقتضاء تجری برای قبح اثری نمیگذاره. کما لا یؤثر فی اقتضاء ما یقتضی الحسن، همونطور که در اقتضاء ما یقتضی الحسن هم اثری نمیگذاره. لو فرض امره به قتل کافر فقتل مؤمنا معتقدا کفره، شو میگه اونورم ببین آقا امرت کردی که کافری رو بکشی، انقیاد از مولا، این لا یؤثر فی اقتضاء ما یقتضی، این ما اینجا انقیاده، انقیاد مولا به فرض بگیم حسنش اقتضایی، همونطور که شما تجری رو گفتید حسنش اقتضایی، بگیم انقیاد حسنش اقتضایی، ما قبول نداریم، ما انقیاد رو معتقدیم که حسنش چیه؟ ذاتی. اما به فرض شما بگید حسنش اقتضایی، خب درست شد؟ حالا اگر من انقیاد کردم نسبت به مولا ولی زدم یه آدم یه مؤمنی رو کشتم، مولا گفته بود ببین برو اون کافر فلان 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 رو بکش، منم یقین کردم این فرد همونه، زدم کشتمش، معلوم شد که نه اینو مؤمن است. ایشون میگه اینجا هم این مفسده ای که اینجا به وجود اومد تأثیری در جهت بگو در اون چیزی که مقتضی حسنه یعنی انقیاد، در حسن انقیاد نداره، چون من که نمیخواستم با این مفسده به وجود بیارم که یک قبحی برام من به وجود بیاد و بخواد اون حسنو بپوشونه، درسته؟ اون حسنو بخواد بپوشونه. لذا لو فرز امرهو به قتل کافرن فقط الا مؤمنن معتقدن کفرو، فرض میکنیم که این مولا امر کرده اون مؤمن رو به قتل چی؟ به قتل کافری، یه دفعه به اشتباه فقط الا مؤمنن معتقدن کفره، یه مؤمنی رو میکشه که معتقده به کفر اون مؤمنه، خب ولی مؤمن کشته شد دیگه. اینجا میگه اینجا آیا این انقیادش خراب میشه؟ آیا قبح این کار میاد حسن کارشون میپوشونه؟ نه، شما خودتم به این اعتراف کردی، گفتی اگه بکشه کانه معذورا، پس بیا تو جهت تجری هم همینو بکش. شما نمیدید جهت تجری به خاطر اینکه یه واجبی انجام شده خارجن قبح تجری رو بپوشونید. فانه لا اشکال فی مدحه من حیث الانقیاد، اینجا هیچ اشکالی در کار این آقایی که زد این مؤمنی که معتقدن کفره رو کشت، لا اشکال فی مد، در مدحون اشکالی نیست، از چه جهت؟ من حیث الانقیاد و عدم مزاحمت حسنهی و عدم مزاحمت حسن انقیاد به کونهی فی الواقع قتل مؤمنه، این حسن انقیاد مزاحمت نکرد با کی؟ با به کونهی فی الواقع قتل مؤمنه، با مفسده ای که از چی در اومد؟ از این که با فی الواقع و کسی که کشته شد مؤمن بود، مؤمن بود نه کافر واقعی، اینجا حسن انقیاد رو به هم نزد. ایشون میگه دقیقا در مورد قبح تجری هم همینه، اینکه تو با این کار جونه مؤمن رو نجات دادی ولی به تجری، از قبح تجری چیزی کم در اینجا نمیشه. خیلی شیخ خوب با مرحوم صاحب فصول اینجا اومد. اینجا باز شیخ برای اینکه پایان بده به کار تفصیل مرحوم صاحب فصول یک انقلت قلت دیگه هم مطرح میکنه، میگه شاید کسی بگه انقلت که بله قبول داریم اینا مجهول العنوانن، یعنی چی؟ یعنی که من که الان این مؤمن رو نکشتم نه به خاطر این بود که مؤمن نبود، مؤمن بود نه، چون میخواستم یک آدم انتحاری محدور الدم رو نکشم، لذا عنوان مؤمنیت برای این فرد برای من مجهول بود. و بله حرف شما رو میپذیریم جناب شیخ که در بالا چی فرمودی؟ فرمودی که با یه عنوان مجهول که حسنی به وجود نمیاد، من که واقعا نخواستم مؤمن نجات بدم که حسنی به وجود بیاد، لذا هیچ حسنی به وجود نمیاد که قبح تجری از بین ببره. حالا اینجا این قائل چی میگه؟ میگه نه، میگه بریم جلوتر، چه اشکالی داره که این عنوان مجهول باشه اما مصادفت من با این عنوان باعث رفع قبح تجری بشه. چه اشکالی داره؟ چرا اینو داره به شیخ میگه این فرد؟ حالا این مستشکل، حالا مستشکل یا فرضی یا با هم کسی باشه، میگه جناب شیخ خود شما تو دلیل عقلی چی گفتی در ردش؟ اونا تو دلیل عقلی گفتن چی؟ گفتن آقا اگر قرار باشه متجری عقاب نشه، آسی عقاب بشه، این معناش اینه که عقاب منوط به یه امر غیر اختیاری شده که خارج از اراده اینهاست. شیخ در جواب چی فهمون؟ گفت چه اشکال داره؟ ما زیاد داریم که که عقاب یا مثلا ثواب منوط به یه امر غیر اختیاری هن. بعد بله سن سنتن حسنه رو شیخ فهمود. اینجا یه قائل میگه خب اینجا هم همینو بگو. بله میدونم که این مصادف شد با یه مؤمن واقعی غیر اختیاریش بود، ولی به هر حال این امر غیر اختیاری در اینجا یه حسن ذاتی برای خودش داره و این میتونه جهت قبح تجری رو بپوشونه و از بینش ببره. دقت کردید؟ لذا الان اینجا یه قائل میخواد از همون قولی که شیخ در مسئله دلیل عقلی استفاده کرد استفاده بکنه، به شیخ بگه آقا چرا اینجا شما هی گیر دادی که حتما بعد عنوان رو عالمن بره انجام بده تا قبح تجری از بین بره؟ نه آقا، عنوان ولو مجهوله، ولو در حیطه اختیار این نبود که مصادف بشه با مؤمن واقعی، ولی در خارج و واقعا شد مصادف شد با مؤمن واقعی دیگه، تمام شد. عبارت رو ببینید: و دعوا ان الفعل الذي يتحقق به التجري و الا لم يتصف في نفسه بحسن ولا قبح. اون فعلی که تجری در ضمنش محقق میشه، مثلا عدم قتل، ترک قتل مؤمن معتقدا انه کافرون، نکشتش، درسته که فی نفسه حسن و قبح نداره. چرا؟ لکونه مجهول العنوان، چون عنوانش مجهوله برای فاعل دیگه. حسن زمانی که یه عنوانی رو به قصد عنوانهی بره انجام بده. لکنه لا یمتنع ای یؤثر فی قبح ما یقتضی القبح ای یرفعه، اما ممنوع نیست، محال نیست که اثر بکنه در قبح ما یقتضی القبح. قبح ما یقتضی القبح این تجری، در قبح تجری به ایر فعهو، که این قبح را بردارد، رفعش کند. الا ان نقول، مگر اینکه بخواد این حرفو بزنید، به عدم مدخلیت الامور الخارجت عن القدره فی استحقاق المدح والذم، بگید اموری که خارج از محدوده قدرتن یا محدوده اختیارن، اینا تأثیر در مدح و ذم ندارن و هو محل نظرن. خود شیخ شما اینو نپذیرفتی، بل من این خودت اینو رد کردی، لذا اینو نیار جلو من، اینو نیار جلو من. خودت هم اونجا قبول کردی که امر غیر اختیاری مؤثر باشه در خدمت شما که عرض بکنم عقاب، گفتی ممتنع نیست که مؤثر باشه. و علیه یمکن ابتناع منع دلیل عقلی سابق فی قبح تجری، و بر این اساس، یعنی علیه، یعنی علا چی؟ علا این که مدخلیت میتواند داشته باشد امور خارج از قدرت در حسن قبح، علا این مطلب یمکن ابتناع منع دلیل عقلی سابق، بر این اساس است که می شود دلیل عقلی سابق رو خدمتتون که عرض بکنم منعش کرد. دقت کردید؟ بر این اساسی که میشه دلیل عقلی سابق رو منع کرد و قائل به چی شد؟ قائل به چی شد که دلیل عقلی اونها به درد نمیخوره. خب شیخ چی میفرماد؟ میفرماد مدفوعتون کل این بیان، این بیان آقا غلطه. چرا؟ مضاف، دو تا دلیل میاره ایشون. مضافاً الی الفرق بین ما نحن فیه و بین ما تقدم من الدلیل العقلی کما لا یخفا علی المتأمل. اولا بحث اینجا با بحث دلیل عقلی فرق میکنه. دوستان فرقش چیه؟ توی دلیل عقلی طرف تازه میخواست اثبات قبح تجری بکنه. برای چی؟ برای فعل. فاعلو که ما دعوا نداشتیم سرش، نپذیرفتیم که ما اونجا اول کار که نپذیرفتیم تجری مثلا اقتضاء قبح داره، حالا بخوایم قبحش رو رفع کنیم. نه، اونجا اون میخواست اثبات قبح تجری بکنه، ما کافی بود یه احتمال بیاریم تو مطلبش، باطل میشد حرفش. او اثبات قبح تجریش مبتنی بر چی بود؟ مبتنی بر این بود که جزمن اینطوری بگیم، جزمن که امر خارج از محدوده اختیار اثری در قبح و حسن ندارد. ما این جزم رو رد کردیم، گفتیم نه آقا، خیلی داریم در شریعت که امور خارج از قدرت اثر دارن، لذا شما با این استدلال نمیتوانی اثبات قبح تجری کنی. خیلی دقیق شد دوستان. اونجا ما هنوز ببین دعوا سر چی بود؟ دعوا سر قبح فعل تجری بود، فاعلش که دعوایی نداشتیم سرش که اون نشان از سوء سریره و خبث و فلان میده. می‌خواستیم بگیم آقا فعل تجری حرامه. او در مقام اثبات بود، ما کافی بود یه خطشو کنیم تو استدلالش. دوستان استدلال یه نقطه توش بذارید، یه خط بکشید، اگه خطه بماسه و بمونه استدلال میره هوا. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، واقعا همینه. شیخ اونجا اون حد وسط اونها رو در استدلال خراب کرد. حد وسط اونها چی بود؟ جزم و قطع به این که عقوبت و ثواب هیچ ربطی به امور غیر اختیاری نداره. شیخ گفت نه، نه عقلا این چیزیه که درست باشه، چون مگر در جایی که لا یرجو الا بالاخره الا امر غیر اختیاری، بله اونجا قبول داریم. اما اینطور نیست که همه جا امر غیر اختیاری اثر نداشته باشه. هم عقلا نپذیرفتیم، هم دلایل شرعی آوردیم و گفتیم آقا این حرفت، این حد وسط، حد وسط عمومی نیست و جزمی نیست، لذا نمیتونی از این حد وسط استفاده کنی. و گفتیم با اون نمیشه قبح تجری ثابت کرد. اینجا فرق میکنه. اینجا ما اول پذیرفتیم با همون لو سلمنامون و جناب صاحب فصول پذیرفته که تجری حرامه و قبیحه. حالا میخواد با یه دلیل دیگری بیاد این حرمت رو رفعش کنه، نه دفع، این حرمت رو برداره. اینجا باید دلیل بیاره، نه صرف آوردن احتمال. یعنی اینجا باید کاملا بتونه استدلال بکنه که اون فعل متجرا بهی که غیر اختیاراً داره انجام میشه اثر داره توی این مطلب. بله اگر در همین مورد تجری تونست جزمن اثبات بکنه، قبح تجری از بین میره. ولی انلالنا به اثبات ذالک، اثبات نتونستی بکنی. شما فقط گفتی لایم تنع بعضی از جاها ایو اثره. خب کی گفته اینجا مؤثره؟ لذا دوستان بحث ما در اونجا با اینجا فرق میکرد. خواهش میکنم دقت کنید. اونجا مستدل میخواست اثبات تجری کنه، ما کافی بود یه خدشه کنیم تو استدلالش و کردیم، یه احتمال هم میوردیم کافیه. اینجا مستدل پذیرفته تجری حرامه، میخواد قبحش رو یه جاهایی برداره. اینجا دلیل میخواد برداشتن قبحش، دلیل میخواد. صرف اینکه احتمالی بگه بله ممکن است که بله عناوین مجهول، افعال مجهول العنوان هم حسنی براشون عارض بشه و قبح تجری بدن، با ممکن است که کار حل نمیشه که. شما باید ثابت کنی قبح تجری از بین میره. این فرق بین این دوتا. خب مدفوعتون مضافن الی این، چرا مدفوعتون؟ به ان العقل مستقل به قبح تجری فی المثال المذکور. توی این مثالی که شما دارید میزنید عقل مستقلا قائل به چیه؟ قبح تجریه. چرا؟ چون عقل پذیرفتید دیگه. اگر قبحش رو ذاتی میدونستید که ایش، اگه قبح هم اقتضایی بدونید لو خلیه و طبع، عقل چیکار میکنه؟ حکم به قبح تجری میکنه. حالا میخوای این قبح رو برداری و مجرد و تحقق ترک قتل المؤمن فی ضمنهی، صرف این که ترک قتل مؤمن فی ضمن تجری اتفاق میفته، صرف این مع الاعتراف به ان ترک القتل لا یتصف به حسن ولا قبح، بعد از اینکه اشکال ما رو پذیرفتید، ببین اشکال بالا رو، این مع الاعتراف یعنی بعد از اینکه اشکال ما رو توی پاسخ اولتون صفحه قبلی ببینید 43 و من المعلوم شیخ بود، من المعلوم چی رو خراب کرد؟ این که یه مجهول العنوان بتونه حسن قبحی به وجود بیاره. بعد از اینکه پذیرفتید صرف ترک قتل مؤمن به خودی خود متصف به حسن قبح نیست و از اون ورم عقل مستقل به قبح تجریه، حالا یا اقتضاءن یا ذاتن، لذا صرف این لا یرفع قبحه، قبح مجرد و تحقق ترک قتل المؤمن فی زمین لا یرفع قبح تجری بر نمی داره. باید ثابت برید بکنید. با صرف استبعاد و احتمال هم که مسئله شما حل نمیشه، بالا گفتیم. باید ثابت کنید که اون فعلی که مجهول بود برای فاعلش یه حسنی درش هست که قبح تجری برمیداره، که انا لکم به اثبات ذلک، نتونستید ثابت کنید. بعد ایشون شیخی معید هم میاره میگه ولذا یحکم العقل به قبح الکذب و ضرب الیتیم اذا انضم الیهما ما یصرفهما الی المصلحه اذا جهل الفاعل بذلک. آقا یه باری کسی از من سوال میپرسه فلانی کجاست، من به دروغ میگم مثلا اینجا نیست، دروغ میگم، بعدن کاشف عمل میاد که این میخواسته بره اون طرفو بکشه، منم نمیدونستم اینا، من عمدن اینجا دروغ گفتم، بعد بدون اینکه من بدونم یه جهات مصلحتی عارض شد، یعنی من با این دروغم بدون اینکه بدونم جون این نفر رو نجات دادم، نمیدونستم. شیخ میگه اینجا این مستحق ذمه، اقلا اینو ذمش میکنم، چون واقعا این دروغش هم نمیخواست واقعا با این مصلحت همراه بکنه، واقعا دروغ گفت و دروغم مقتضی قبح و ذمه. و تا زمانی که یک جهت دیگه برش عارض نشه جهت محسنه، قبحش باقیه و همینه. و مثل چی؟ مثل ضرب الیتیم، آقا زدن تو گوش این یتیم. بعدن کاشف به عمل اومد که این یتیم حس یه کار بدی داشته انجام میداده، این تو گوشی منو حس کرده که چی؟ به خاطر اون کار بد است، دیگه اون کار بد انجام نداد. من چرا زدمش؟ می‌خواستم یتیم آزاری کنم، دیدم بی‌نواز بیچاره است، شق زدم تو گوشش. اینجا اوغلا اینو چیکارش میکنن؟ مدحش میکنن؟ این آدم مذمومه، ذمش میکنن. بله، مصادف شد این ضربه یتیمش با یه مصلحتی که او علم به اون مصلحت نداشت، به اون مصلحت خوبی بود، اما اون صرف اون مصلحت باعث نمیشه قبح کار این برداشته بشه. ولذا یحکم العقل، ز عقل حکم میکنه به قبح الکذب، به قبح کذب و قبح ضرب الیتیم و قبح زدن یتیم. کی؟ اذن ذم الیهما، وقتی که منظم بشه به این دوتا، این قبح کذب و ضرب یتیم. چه چیزی؟ ما یصرفهما الی المصلحه، چیزی که اینها رو منصرف کنه به یه مصلحتی. یعنی کذب من دارای مصلحت میشه، ضرب یتیم من دارای مصلحت میشه، ولی من نمیدونستم. اینجا عقل حاکم به قبحه. کی؟ اذا جهل الفاعل بذلک، زمانی که این فاعله علم به این مصلحته نداشته باشه. این عین بالاست، بحث بالامون هم همینه. اون فاعله جهل داره به این که این طرف مؤمنه، فکر میکنه کافر حربیه و نمیکشتش. صرف این که در واقع اون مؤمن عذاب در بیاد که قبحی رو بر نمیداره. اینم پاسخ به تفصیل صاحب فصول. حالا صاحب فصول یه نکته دیگه هم داره که شیخ میخواد به اونم جواب بده. نکته صاحب فصول بعدیش هم اینه که آقا تجری، اگر تجری کرد کسی و مصادف با واقع شد، دوتا عقاب داره، یه عقاب به خاطر تجری، یه عقاب به خاطر مصادفت با واقع، که اینم انشالله عرض خواهیم کرد. بله انشالله بتونیم جلسه بعد هم ادامه بدیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.